مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش
می‌کنم. من تشکر کنم ازتون که من با اینکه یه ماه با پیش با فقط شما آشنا شدم، ولی خیلی تون یه ماه ازتون فیدبک گرفتم و زندگی من فقط عوض کرد.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
من میخواستم از جور افسردگی و استرس هم باهاتون صحبت کنم. من میخوام از فرد زندگی میکنم براتون تعریف کنم که از اول چجوری گذشت بهم و اینا. من وقتی به دنیا اومدم پدرم و مادرم از یه دانشجو بودم و ما تو خوابگاه زندگی میکردیم، یعنی شرایط خیلی مناسبی نبود. بعد مادرم شاغل هم بود و مجبور شد من از 3 ماهگی بذارم مهد و از اون بعدم خیلی سخت عوض میکردیم و من تا می آمدم به سنج آنست کنم عوض می شد. یعنی شاید من تو 6 سالگی 5-6 تا محتقیدات مختلفی تجربه کردم. بعد همیشه من تصورم کرد که هیچ کس من دوست نداره. یادم تا فکر کنم که بود یه نامه نوشتم به مامانم که من دوست کنم کسی من دوست نداره. برای سرکارش ممکن می من می گفت من اشتباه می کنی، ما همه دوست داریم و اینا، ولی من باور نمی کردم. و یادم سابا قبل از خواب خیلی گریه می کردم تو ترخانی و در این عادت شده بود. یعنی حتی مثلا بچه دیگه هم مثلا بیش رو کنار اونو بخواب خیلی تعجب می کردم که چه اونو قبل خواب گریه نمی کردم، چون خیلی که عادی بوده بر همه.
پدر و مادرت وقتی شما نوزاد بودید یا متولد شده چند ساله بودن؟
فهم کنم مادرم 27 سالشون بود، پدرم 29 سالشون بود.
اوکی. هنوز دانشجو بودن؟
بعد به خاطر شرایط جنگ و اینا.
شما الان چند سالتونه؟
من 22 سالم.
خب
بعد
آخه 22 سال قبل، آخه 22 سال قبل که جنگی به اون صورت نبود.
بعد خب اون چند سال قبلش که جنگ بود، پدرم از اون بعد جنگ چند سالی دیگه تا اونا بودن، بعد دیگه دیر شروع کردم ادامه
تحصیل شما. اوکی. خب ایاف خواهر برادری هم دارید شما؟
بله، یه برادر دارم که 4 سال از خودم کوچکتره و یه خواهر دارم که 15 سال از هم کوچکتره.
اون یکی چیه؟ یه دسته گل بوده. از همون اول نشون میده هر دوتا تنها چیزی که نبودن پدر و مادر آگاه و مسئول جان. خب
بعد چهار پنج سال هم بود که مامانم برای خوندن نوشتن یاد داد و به همه میگفتش من حوصله ندارم واسه این کتاب بخونم دیگه، خب برش کنم نسیم بزن که خودش کتاب بخونه و من همیشه در حال کتاب خوندن بودم. یعنی حتی مهمونی هم که میرفتیم میرفتم تو اتاق مثلا بچه ساختونه کتاب هستم هم دوستم میخوندم مثلا شاید تو دو سه ساعت پنج سه سی سه کتاب میخوندم.
من یه سوالی بکنم عزیزی، کمی میدونم از ایران هستی ولی صدات کمی میپیچه، اگر میتونی برش کاری بکن، اگر نه که هیچ.
نه
بذار جا به جا چیدم آنزم بهتر بشه. خب حالا بیا از گذشته بگذاریم. این که این گذشته ای که توصیف کردی نشون میده پدر و مادر با موضوع تو و بعدا آوردن بچه بعد از 15 سال یه بچه دیگه نشون میده خیلی نابخردانه با موضوع برخورد میکنن. حالا ماجرای استراب و افسردگی تو چی عزیز؟
اتفاقا هم ادامه داشت که مثلا دیگه دیگه هم اتفاق افتاد و مثلا 11 سالگی فیزیکم قبول شدم و مثلا یه اتفاق خیلی بزرگ که تو زندگی من، ولی بعد از یه سال مامانم به خاطر اینکه مثلا مدرسه مذهبی نبودیم مدرسه رو عوض کرد و این مسئله هنوز از ذهنم هم بیرون نرفته و همچنان همچنان روش فکر میکنم. مثلا اینکه دوستام از اون موقع میزم تا چند روز حالم بد میشه.
یعنی به خاطر یه مدرسه مذهبی تو رو از اونجا بیرون آورده؟
بله.
خب
بعدم که در دبیرستان کنکورم اجازه هیچ کاری دیم نمیدادن با اینکه من سعی کردم مثلا با کتاب میخونم مثلا رفتم سمت موسیقی سمت هنر تغییر استادم مثلا دانشگاه هنر شرکت کردم بعد رتبه کنکورم مثلا خیلی خوب بود ولی هیچ وقت خوشحال نبودم، همیشه افسردگی با من شد. ولی بعد از کنکورم خیلی بیشتر شد، بیشتر احساسش کردم چون بعد از کنکور یه حالت آزادی مطلق به هم دادن ولی من دیگه هیچی لذت نمی بردم.
چه رشته هنری شما رفتید دانشگاه؟
طراحی صنعتی.
چی عزیز؟
طراحی صنعتی،
اینداستریال
دیزاین. اوکی
عزیز. خب
و من هنوزم همین درگیر این قضیه هم دیگه. من هیچ بار دانشگاه به شدت شکست خوردم، یعنی لبه اخراجم قصه نمیدونم با چی کار کنم.
نه نفهمیدم چرا در مسیر اخراجی؟
نمیدونم اصلا هیچ انگیزه با هیچ کاری ندارم.
نه یعنی نمراتت خیلی بد و پایینه؟
بله.
آه داستان انتخاب طراحی صنعتی از کجا اومد تو ذهن و زندگی تو؟
خب من به هنر خیلی علاقه داشتم و خیلی علاقه داشتم.
خب آخه تو که علاقه داشتی که علاقه آخه این علاقه که عملا وقتی که رسیدی بهش حداقلی رو که به عنوان یه درس بود که تو رو به خطر میانداختم نخوندی و بعدم تو میخواستی طراحی چه چیزی رو در محیط صنعتی در اختیار بگیری و داشته باشی؟ توجه و تأکیدت متوجه چه کاری بود؟
دکوراسیون داخلی. ولی چون این رشته تو دانشگاه ایران اون موقع نبود مجبور شدم بیام این رشته، چون اکثر کسایی که چیز کار میکردن رفته بودن طراحی صنعتی خونده بودن.
یعنی آدمایی که طراحی صنعتی میخونن بعدا میرن تو دکور خانه و اونجا کار میکنن؟ خب اونا معمولا اینا میرن توی بازار این کار رو میکنن یا بخش دولتی است که اونا رو استخدام میکنه؟
چه بازار؟
اگر بازاره چه احتیاجی به مدرک عزیز؟ من اگر یه مایه هنری و توانایی دارم، دیپلم هم نداشته باشم، شیش ابتدایی هم نداشته باشم، به هر حال اون از یه جای دیگه ای آب میخوره و در نتیجه احتیاج چرا باید برم یه رشته ای بخونم بعد در معرض خطر اخراج قرار بگیرم؟
خب بالاخره خب باید میرفتم دانشگاه. خانواده من تمام زندگی من رو تصمیم میکنم که برم دانشگاه.
خب حال چرا یه رشته ای نرفتی که مدرکش هم به دردت بخوره، چرا رشته دیگه میتونستی بخونی که نخوندی؟
نمیدونم، من خیلی فکر
می‌کنم. آخه چه چیز دیگه ای رو دوست داری؟ آخه عزیزم یه ذره دختر باهوشی هستی ولی واقع بینانه و عاقلانه نیست، ولی وجودت پر از خشم و تنفر عزیز. مشکل ما خشم و تنفر تو هست که به صورت استراب و افسردگی هم نشون میده، برای که از حالت پیداست عزیز. و بنابراین یه پدر و مادری داشتی که دو تا مشخصه‌ای که باید داشته باشن یا سه تا رو نداشتن. دانا باید باشن نبودن، مهربان باید باشن نبودن، امکانات باید می‌داشتن برای داشتن بچه نداشتن. بنابراین نه دانایی بوده نه مهربانی و نه امکانات. بنابراین تو سخت و سنگین آسیب دیدی. قبول. ولی تو با توجه به توانایی‌های هوشی که داری که نمیتونی در چایی که اونا تو رو توش انداختن بری اونجا بمونی عزیز. و بگی یکی منو هل داد انداخت تو چاه، من دیگه تا آخر عمرم تو این چاه میمونم.
بله حرفتون کاملا قبول دارم. بعد همین از 4-5 سال، یعنی قشنگ از بعد از 18 سالگی خیلی میخوام بگردم خوبم پیدا کنم، دیگه کم تر روان شناس رفتم، کم تر روان پزشک رفتم، ولی پیدا نمیشم، نمیدونم باید چیکار کنم.
تا چی میخواستی پیدا کنی عزیزم؟ یعنی من این مفهوم نمیفهمم. چی عزیزم؟
چه زندگی میخوام داشته باشم در آینده؟ چه شغلی میخوام؟ چه اصلا کنم؟ چه هدفی دارم از زندگی؟ چیکار میخوام بکنم؟
خب آخه مادام که کسی به اون خشم و کینه و تنفر تو نرسه، این سم و زهری که از درون تو وجود تو پخش میشه، هم با خودت در جنگی هم با دیگران. بنابراین چه جهتی و چه هدفی و چه معنایی در زندگی تو که مثبت باشه؟ هیچ عزیز. بنابراین قرار این بوده که روانشناس تو کمکت کنه که بگه قبول، پدر و مادری داشتی با توجه به حرفایی که میزنی اون اندازه لازم دانایی و مهربانی و امکانات داشتم و به تو زر بزنم. قبول. یه آدم مستی تو رو انداخته تو چای یا سر چار را با ماشین زده به تو فلجت کرده یا دست و پا تو شکسته، ولی تو حالا که نمیتونی با دست و پای شکسته بخوای زندگی کنی، برای که تو کمکی با توجه به توانایی های هوشی برای حل مسئله نکردی. و زمانی که تو این کارو نکنی، روانشناس و روانپزشک از عهده کار چندانی بر نمیاد. البته اونا با دنبال ریشه مسئله و موضوع میرفتن که به نظر میرسه با حرفای تو نرفتند و بنابراین خواستن با علامت و نشانه‌ای که حالا مشکلات تو خودش نشون میده تو افسردگی و اضطراب حرکت کنن. بعد الان تو حرفی که من میزنی ماجرای افسردگی و اضطراب هست توش، ولی حرف این که میخوام خودم رو پیدا کنم یه چیزی از این قبیل، من که دیدی خیلی ساده یه سوال رو مطرح کردم، چی میتونستی یا میخواستی بخونی؟ الان من از اون پرسش برای من مطرحه. خودت میخوای چی بخونی و یا فکر میکنی در این آدم میتونی یه رشته رو یه درسی رو بخونی کدامه؟ یا اگر نمیخوای نه میخوای چی کار بکنی؟ چون این موضوع مهمیست. یه طرف قضیه ذهن و زندگی تو، درست و کارت، تا بعد برسیم به ماجرای روابطت، برای که این دوتا ستونه که تو داری دیگه، درس و کار یه دونه ستون زندگیست، رابطت و به ویژه ازدواج و هر چیزی در این چارچوب موضوع دوم.
خب من
چیزی
که داشتم میخواستم حدودن چی کار کنم، مثلا نیستم که کنم مایه هنر داشته، ولی به مدیریت و اینا خیلی شخصیت هم میخوره، ولی اینکه دقیقا چه رشته‌ای بخوام بخونم و دقیقا میخوام چی کار کنم.
آخه آدم ها معمولا از در یه محیطی این چنین بسته با درسایی که ای بس های درصد بالاش بدن در کار و هر رشته‌ای بری به درد نمیخوره و تازه با تغییرات بازار و شرایط اقتصادی عوض میشه، هیچ کس دقیق چیزی نمیدونه. آدم ها بر اساس یه حدس و گمانی حرکت میکنن، بعدم همه کار 60%، 70%، 80% ممکنه درست باشه و یا نباشه. یعنی این ماجرای گمی و گیجی مشخصه همه آدم هست. و تازه اونی هم که تصمیم میگیره برک از وقت خواسته چشمش رو به روی واقعیت‌ها یا نگرانی‌های خودش ببنده یا از سر خودخواهی و لجبازی گفته من می‌خوام این کارو بکنم. همچنین اونجا هم امتیازی نداره عزیز. بعدم یه دختر 22 ساله اونم تو شرایط ایران، اونم تو وضعیت خانوادگی تو برای من توصیف کردی، قرار نیست که راه و چاه و تو زندگیش روشن شده باشه براش. اگه 42 سالت بود میتونستم بگم ما مسئله داریم. خب 22 یه دوره رفتی، الان آیا میتونی یه کاری بکنی لیسانس تو بگیری؟
بکنم بله.
خب چرا نمیکنی عزیز؟ نه صبر کن، برای که این ماجرای نخواستن یا نتوانستن برای سنگین تموم میشه. الان حرفتو بزن، من اصلا بی خود به درد نخور، بعدم که لیسانسم گرفتم پاره میکنم میرزم دور، من اصلا حرفی هم ندارم. ولی مدرک لیسانس تو بگیر، برای که با یه تیپ روانی مثل تو این شکست در حقیقت بنزینیست که میرزی رو آتش خشم و کینه و تنفرت عزیز علیه خودت و دیگران. بنابراین تویی که به من میگی و من مطمئنم میتونی، الان حرف دینه خوب بد درست غلط احمقانه، من میخوام لیسانس بگیرم. چون اون اولا قصه جهت و هدف، برای که تو با لیسانس عزیز بعد این مقدار درا برای رشته های دیگه باز میشه، ای خواستی نخواستی هم نخواستی حداقل لیسانس تو که داری، حتی اگه بری دنبال یه چیزی که به اینجا مرتبط. چی عزیز؟
من درست
میکنم
که بعد از اینکه لیسانس
رو
گرفتم
مهاجرت
کنم.
حالا بذار ما پیام صبر کن دختر. نه عزیزم دست رو که عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنویم. نه ببین عزیز، همینجا گرفتاری من و توی من تو زندگی، روزی که قرار امروز برم غذا بخورم راجع به غذای امروزم، نهار امروزم فکر میکنم. من که راجع به نهار پس فردا بعد از اینکه خوردم پس فردا چی بخورم چه ضرورتی داره وقتی الانم هم تازه با اشکال همراهی. من الان میخوام تو یه جهت و هدف مشخصی داشته باشی. من تا کجا رفتم؟ میگم اصلا احمقانه، ابلهانه، بی خود، بی ارزش، بی اهمیت، کاغذ رو پاره میکنیم ریز رو. تو الان چون متوجه شدم مسئله و مشکل تو کجاست، حرف من به تو خیلی روشنه، خوب بد درست غلط تو و گفتی هم میتونی و من مطمئنم میتونی، تموم شد. بعد از اینکه لیسانس رو گرفتی میتونیم بشینیم حرف بزنیم، حالا میتونیم بعد از اون راجعش حرف بزنیم، ولی اصلا اون موضوع مهم نیست. به من بگی میخوام درس بخونم، مهم نیست. بگی نمیخوام بخونم، بگی این رشته اون رشته، چون ما تو زندگیمون قراره وقتی میخوایم پرواز کنیم به فرودگاه بریم. و تو الان نمیتونیم بگی که خب من الان هواپیمام نشست توی کشوری، حالا کجا برم؟ تو تهران یا ایران نشستی و هنوز اصلا به فرودگاه نرفتی که بری یه جایی برسی. همینجا وقتی مخلوطش میکنی اون موقع دیگه غیر قابل حل میشه. ولی اگر ما قبول بکنیم که به آسمان میشه رفت اگر پله داشته باشه، ما فقط قراره یه پله بریم بالا. الان پله مهم و اصلی و اساسی تو که تو رو به یه بلندایی میرسونه اینه که لیسانس تو بگیری. فکراتو بکن، حالا هر حرف دیگه میخوای بزنی بعد از چند پیام با هم در بارش صحبت کنیم. روی خط شنگ برنجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز جانم.
من یه آدم خیلی تخیلی هستم، همیشه تو خیالات خودم دارم سری میکنم و خودم داستان میسازم و اینها. بعد از بچگی این تخیلاتم همیشه با شکنجه همراه بوده. من همیشه تصورم که همیشه که با من شکنجه میکنم و از این قضیه لذت میبردم. و بعد از دوره بلوغ هم این شکنجه هم تبدیل شده به شکنجه جنسی.
یعنی چی؟
یعنی تصور میکنم که یکی داره من شکنجه میکنه.
و چقدر در معرض این خطر در دوران کودکیت قرار گرفتی؟
اصلا.
هیچ وقت اتفاق بدی برات نیفتاده؟
نه اصلا.
آیا این تصویر و تصوری که داری آدمای مشخصی هن یا اینکه ناشناخته یا صورتی ندارن؟
مشخص هستم ولی واقعی نیستن، ساخته ذهن خودمه.
این آدم ها به نظر مثلا ایرانی هستن، غیر ایرانی هستن؟
نه ایرانی نیستن.
نیستن؟
نه.
و آیا به جای خاصی تعلق دارن؟
یعنی کشور خاصی؟
یا کشور خاصی یا مثلا به یک اعتبار نژاد خاصی؟
انگلیسی.
یعنی انگلیسی زبانن یا مال انگلستانن؟
مال انگلستان.
ولی فکر میکنی چرا اونا رو انتخاب کردی عزیز؟
چون کامپیوتر خیلی علاقه دارم به اونا، خیلی کتابا رو میخونم، فیلم ها رو نگاه میکنم.
آخه انگلیس ها که اونقدر فیلمی نمیسازن در مقام و اسم مثلا با امریکا، زبان انگلیسی هست ولی مثلا امریکایی، فیلم های هالیوود دیگه.
نه میان میگردم انگلیسی ها خیلی میخواد.
یعنی واقعا با توجه به لهجه اونا؟
بله.
اون وقت چه مشخصه ای دارن این آدم ها؟ مثلا جوانن، پیرن، کوچکن، متوسطن، بزرگن، درشتن، چگونه است؟
جوان کلن یه آدم ایدئالی که مثلا تو ذهن منه هستم.
آه یعنی کسی نیست که تو بدت بیاد از اون؟
نه اصلا.
ولی او وقتی که تو رو آزار میده تو اون رو به هر حال مخصوصا چون تخیلی ها در اختیار خودته به همت نمیریزه؟
نه اصلا.
آیا یه احساسی از لذت و رضایت میکنی؟
بله.
خب ببین، من متاسفانه حق داشتم که در آغاز کلامت از چگونگی بیان مطالب عزیز و تا کمی هم که رفتم خواستم تو رو تغییر بدم عمدی بود، مقاومت و مخالفتت بود که منو به اینجا رسون که یه خشم و تنفر و بدن کینه اونجا نشسته و این الان داره خودشو نشون میدن، این حالت کمی خودآزاری یا دیگر آزاری رو داری، یعنی حالت مازوخیستی و سادیستیک رو داری. و باز به همین جهت بود که گفتم این جنگیدن و رنج دادن و بردن حتی در ارتباط با خودت هم هست و به همین دلیله که من با اون همه تأکید گفتم من میخوام تو لیسانس تو بگیری، برای که تو میتونی از طریق اخراجت یا نگرفتن لیسانست در حقیقت باز یه ضربه دیگری به خودت بزنی دیگه. یعنی موضوع حالتهای سادیستیک و مازوخیستی توه. ولی در عمل دو چیز، یکی این که درگیر هیچ نوع رابطه جنسی که حالا عادی باشه یا آزاری درش باشه که نشدی.
نه.
حتی اونجایی که میتونستی نخواستی.
خیلی
نشده بیده چونه، یعنی به هر حال محدودیت بوده. بنابراین اوکی. دوم، آیا هیچ وقت خودت رو به گونه دیگه آسیب زدی از نظر فیزیکی؟
نه
از اون بابت کاری که آسیب و درد فیزیکی بر تو وارد کنه رو نکردی؟
نه.
آیا فکر میکنی این در رویاهای تو هست یا وقتی که، یعنی در خیال تو هست یا وقتی هم که میخوابی ممکنه تو رویاهای تو قرار برای تو کابوس نیستن بیا سراغه؟
نه تو خواب اصلا نمیاد، خوابش رو نمیبینم.
اوکی. ولی در هفته چند بار مثلا دنبالی همچین خیال پردازی هایی میری؟
بستگی داره، اگه کار خاصی نداشته باشم شاید 5 روز در هفته، 4 روز در هفته. اگه نه کاری داشته باشم سرم شلوغ بشه 1 روز در هفته، 2 روز در هفته.
اوکی. وقت بعد چه موقعی این اتفاق میفته؟ شب قبل از خوابته چیه؟
بله شب قبل.
معمولا فکر کنید چه حدی طول میکشه که این ماجرا و داستان شروع بشه و پایان بپذیره؟ دو دقیقه است؟ ده دقیقه است؟ نیم ساعته؟
یه ربع ساعت.
اوکی. آیا یه داستانی که شب قبل یا چند روز قبل بوده رو دو مرتبه از سر میسازی یا اینکه هر دفعه یه قصه و داستان تازه‌ایه؟
یه نه ادامه ای اونه، یعنی شاید از 12-13 سالگی هم یه ادامه پیدا میکنم. از دو سه تا داستان هم جدان ولی خب ادامه دارم.
در حدی که میتونی بگی غیر از تو اونجا یه نفر دیگه درگیره یا بیشتر از یک نفر؟
تازگی ها بعضی وقتا خیلی کم شد، دوسته با بیشتر از یه نفر.
مثلا چند نفر؟
دو نفر نهایتا.
چون میدونی اون معمولا چه در عالم رویا و چه در خیال معمولا اونا نماینده های به نوعی پدر و مادرن که البته هویت جنسیشون موضوع و مسئله نیست و بنابراین برای تو هر دو مردند.
بله.
اون وقت بعد از اینکه اون رو خیال پردازی تموم شد، حالی که داری چیه؟ احساس رضایت، لذت، غم و اندوه و نگرانی چی هست عزیز؟
لذت که حالت تخلیه شدن بیشتر.
چقدر خود ارضایی میکنی اگر میدونی موضوع چیه؟
تقریبا هر دفعه که این فکر را میاد،
یعنی این فکر را برای به عنوان موضوعی برای خود ارضایی قرار میدی؟
بله، ولی الان یه سالش اینطوریه، قبلش
نه. بعد اوجش در چیه؟ چون برخی از اوقات یه فرازی داره که مثلا، نه اینکه بگم من چون هیچیه درباره خیال پردازی های تو نمیدونم، مثلا وقتی که مثلا باز بگم یه مشتی میزنه تو سر تو مثال، اون موقع است که اون بیشترین احساس خوب رو تو میده. چیزی هست که تم پایانی اون باشه؟
نه.
چیزهای مختلف و متفاوته.
نه.
آیا تو میتونی خود ارضایی رو با خیال و تصور دیگری داشته باشی یا فقط تقریبا اخیرا همش همینه؟
همش همینه.
ببین عزیز، حالا پرسشت از من چیه؟ بذار من از تو به من بگو سوالت از من چیه عزیز؟
اینکه من چیکار میتونم بکنم؟
ببین عزیز، شما یه حتما اولا یه روانشناس خوب خانم میخواید که یه مقداری ماجرای کودکی تو رو ای بس و حتی از طریق هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی سم و زهر حوادث کودکی تو رو و انرژی اونا رو بگیره و بنابراین تو رو برسونه به 22 سالگی، نه 2 سالگی، نه 4 سالگی یا 8 سالگی. این کار شماره یک. و بعدم کوشش کنه کمکت کنه که مادر و پدر رو به نادانی و نامهربانی که متاسفانه درصد بالایی از پدر مادرها دارند در حقیقت متهم و محکوم کنه تا هر چیز دیگری، و کمکت کنه که تو باید مواظب و مراقب خودت باشی و این وظیفه توه و از ماجرای لذت و درد فقط به سمت لذت بری و الا این حالت مازوخیستی و سادیستی که تو میتونه کار دستت بده. آیا تو این مدتی چک شده به مردی به صورتی که نامشو دوست داشتن یا عشق باشه علاقه من بشی، یعنی آدمی که واقعیه؟
بله، نشده باش شد ولی اون یه طرفه بود.
یعنی تو نسبت به اونا داشتی؟
بله.
چطور اونا چطور تو رو نخواستن؟
اصلا پیش نمیمد بسن، یه آدم از راه دور بود.
آخه اون که فایده داشت. خب آخه اون که از چه چیزش خوشت آمده بود تو؟ آخه از راه دور برای کار یه رابطه غیر ممکن رو برای چی میخواستی؟
نه تو بخواست نه باید علاقه بگه رابطه دیگه نداشت.
آخه اون که من رون حساب نمید، یک کسی که دور برد بوده و ممکن و شدنی بوده چی عزیز؟
نه
خب اون که نشون میده در این حال که میخوای نمیخوای. برحال ببین عزیز، تو دختر باهوشی هستی، ضمناً پرواز خیالت هم باز بوده و دنه چه اون خشم و کینه و تنفره که معمولاً به متأسفانه به بدترین نوع استراب و افسردگی و عصبانیت منجر میشه الان در تو هست و یک کار نسبتاً بلند مدت 2-3 ساله هست که کسی بتونه ذره ذره این همه خاری که تو وجود تو هست و بعضیاش دیده نمیشه رو بیرون بیاره و تو رو به یه سر و سامانی برسونه. دارو هم شاید کمی در این زمینه کمک کنه، ولی مهم مسئله قانع کردن ذهن و ضمیر توه برای واقعیتی که در جهانه و نقشی که تو به عنوان یه آدم قرار از خود مواظبت و مراقبت کنی و اون احساس خوب رو از لذت پیدا کنی نه از درد و رنج. ولی کار یه ذره طولانی است و بعدم به هر حال باید از کودکی شروع کنه و یه دوره در حقیقت روانکاوی سایکوآنالیزم رو احتیاج داری عزیز. ضمناً یه مقداری به جنبه های مثبت و خوب را از طریق خوندن کتاب، دیدن فیلم های مثبت یا حتی خنددار یا داستان هایی یا حتی برنامه هایی که به هر حال درش شادی هست و یه چیزی که شاید یه مقداری کمکت بکنه موسیقی و رقصه که به تو اجازه هم یه ظرافت و زیبایی میده و هم یه مقدار این همه خشم و کینه و تنفر تو رو تخلیه میکنه. از نظر ظاهر و زیبایی یا اینا چطوری؟ یعنی خوب، متوسط رو به خوب، خیلی خوب، دیگران چی میگن راجع به تو؟
از نظر زیبایی خوبم ولی از نظر وزن و اینا خوب نیستم.
خب اونو باید کمی درست کنی عزیز. چون اونم یه نوع مکانیزم دفاعی تو هست برای آزار هست.
یه حالت چرخه شده دیگه، من یه مدت خوب میشم، من تلویزیون میگیرم، تمام انگیز همینا پاش میکنم، من فیلم های کمدی میبینم، ولی دوباره یه
اتفاق
میفته، یه حرف، یه
دعوای
دوباره از
اول. البته یه مقدارش هم زمینه خفیفه، اون حالت تو ممکنه با حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی هم باشه، یعنی حالت دو قطبی رو هم کمکی داری. اختلال شخصیتی تو نمیتونم واردش بشم برای که چیزی به اون صورت ندیدم، ولی همین هم به اندازه کافی گرفتاری است. یعنی کسی که کار میکنه عزیز روی استراب و افسردگی و خشم تو باید کار کنه. شاید هم اگر سیدی های من رو تو ایران چون هست درباره ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم رو به همین ترتیب اول استراب بعد افسردگی خشم رو یکی دو بار بشنو که یه مقداری شناخت بیشتری از حالات خودت داشته باشی، ولی یه روانشناس خوب میخوای که به تدریج کمکت کنه. الانم درستو بخون، مدرکتو بگیر تا بعد دومم درگیر هیچ رابطه جدی نشو، برای اینکه این رابطه ها یا این روابط بیشتر از این که به تو کمک کنه به آسیب میزنه. خودت هم به خاطر حالاتی که داری نه سرزنش کن، برای که به مقدار زیادی قربانی هستی و نه گناهکار. بنابراین بگذار ببینیم چی میشه. یه چند ماه اگر گذشت و با کسی کار کردی و دلت خواست زنگ بزن، بیشتر و بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی برنامه رو بشنو، چون به تو زوایای پیچیده تاریک انسان رو یه مقدار نشون میده و اون برای تو خودش چراغ و نورافکنی است که تو خودت رو بیشتر و بهتر بشناسی عزیز. ولی من به دلیل توانایی های هوشی تو نگران نیستم، از این شب تاریک میای بیرون. خواهش رو بمزم. خوشحال شدم با صحبت کردم. خواهش کنم. خدا نگهدار. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که این یک شنبه ششم ماه می در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، شخصیت سالم، نرمال و بیمار، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی from dependency to independence and interdependency با با یه تجربه یه هیپنوتیزم جمعی که همه دوستان شرکت کننده در اون در صورت تمایل شرکت میکنن. کارت ورودی $40 هست، همکنون در مراکز ایرانی قرار داره، ولی در روز کنفرانس هم فقط کافیست چند دقیقه زودترش بیارید و در خدمتون باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
من خوب، بفرمایید عزیز.
من 32 سالم از اورنج کانتی با تون تماس میگیرم، فرزند سوم خانواده هستم و آخرین فرزند. 21 سالم بود، سال 2007 اومدم آمریکا.
ببخشید میشه برای تلفنت کاری بکنی اگر میشه؟ اینکه اگر روی بلنگوه یا هدفونه یا هر چیزی، اگرم نه که هیچ.
نه، روی
چی
نیست، صدام
ضعیف
میاد.
صدای مقدار اونقدر بسلا شفاف و اونگونه که میتونه خوب باشه نیست، ولی مهم نیست. اگر کاری نمیشه کرد فراموش کن عزیز. شما بله. چی خوندی؟ 21 سال بودی که آمدی امریکا، پس 11 سال امریکایی.
بله، من سال آخر فارماسیستون هستم الان. ایران هم که بودم لیسانس، سال دوم لیسانس ریاضی کاربردی بودم که گرین کارت لاتاری قبول شدم و تنهایی اومدم آمریکا. مادر خانوادم ایران بودن، فامیلی اینجا داشتم. دایی مادرم گفتن که اوکی، من ایشون میتونم بیان پرده من رفتم پیششون و نتونستم مدت زیادی پرندشون باشن. خیلی برام سخت گذشت اوائلش، کلن برام سخت گذشت. و اینجا هم الی بودم و دانشگاه سیسان درس خوندم و بعدش هم برای فارمسیستون اپلای کردم و آمدم ایران آرنج کانتی.
بگذارید ازتون این دوتا سوال بکنم. اول اینکه شما که ایران تو این مدت چند بار رفتی تو این 11 سال؟
3 بار.
اوکی. آیا خانوادتون هیچ وقت اومدن اینجا پروی شما باشن یا نیومدن یا نتونستن؟
بله، من 3 سال اگه اشتباه نکنم 3 سال یا 4 سال پیش برای پدر مادرم اپلای کردم موقع که سیتیزن شدم و پدر مادرم رو آوردن اینجا و در حال حاضر پیش من هستن و با هم زندگی میکنم.
چه مدتیست که هر سه با همید؟
3 سال خوده ای هست.
اوکی، اون دوتای دیگه پسرن دخترن رو اونا کجا؟
فرزند اول خواهرم هستن که ازدواج کردن، فرزند دوم برادرم هستن که ازدواج نکردن و آخرین هم من هستم.
اوکی، اون برادر و خواهر ایرانه؟
بله ایران هستن.
خب چرا پدر مادر اومدن اینجا به خاطر تو؟
به خاطر اینکه ما همیشه دوست داشتیم خانوادگی ایران نباشیم، بیرون از ایران زندگی کنیم و خب چون این اپورتونیتی پیش اومد که من بیام این بر. بعد پدر مادری که آوردم، خب حالا این همه داستانای خودشه داره، من بولت میکنم که بتونیم به همه چیز اشاره کنیم. زمانی که من پدر مادرم میکنم که من دانشجو بودم و همه به من گفتن دوستان جا مطمئن نیستی میخوای همچین کاری بکنی چون که این خیلی ریسپانسیبیلیتی بالاییه و من چون از اونجایی که همیشه تو زندگی عادت ندارم بگم نه، همیشه هر چقدر هم سخت باشه، مشکل باشه، هر چی باشه میگم من میتونم انجامش بدم و قبولش میکنم. اون مسئولیت رو قبول کردم و پدر مادرم رو بردم اینجا و خواستم که نگهشون دارم اینجا که سیتیزنیشون رو بگیرن که بعد هم خواهر برادرم بیان و کل فامیلی این بر زندگی کنیم. ولی خب برای من این چند سال گذشته خیلی سخت گذشت، مثلا روزهای اول، سال اول در واقع. بعد دیگه کم کم که پدر مادرم اینجا خودشون جا افتادن و تونستن به اصطلاح دوستان خودشون رو پیدا کنن، باز برای من راحت تر شد.
اون وقت از در زندگی اقتصادی پدر مادر چگونه میگذره؟
ببینید، منم 90% منم، شاید هم بیشتر، من دارم همین چیزو میچرخونم و این یکی از مشکلات
خیلی. برای چی آقا پدر مادر، یا حداقل پدر که ایران شغل و کاری داشتن زندگی میکردن؟ نه،
پدرم بازنشسته بودن ایران.
خیلی خوبه.
بله،
با خوب حقوق بازنشستگی در ایران شاید تا حدودی زندگی میکردن.
بله، مشکلی اونجوری نداشتن، خونه زندگی
خوب. برای چی بیان اصلا امریکا؟ چه ضرورتی داشت برای دوتا از بچه‌هاشون هم که ایران ان، چرا به دنبال شما را بیافتن؟
خب الان بهتون توضیح میدم. دقیقاً این مشکلی که من داشتم و این اواخر سال دوم، در واقع سال اول فارماسیست کنم، من به خاطر تمام فشار و پرشرهایی که هندل میکردم نتونستم اگر
درخواهم پس کنم. نه من سالم نه نرو اونجا عزیزم، من میخوام بگم این تصمیم برای آخه یه جوری گفتی گویی اونا رو از یه زندان و قفصی داری نجات میدی. آدم هایی هستن 50-60 سال نمیدونم اونجا زندگی کردن، اونجا ارتباط دارن، خانه‌شونه، خانواده‌شونه، پدر کار میکردن، بازنشسته بودن، این میخواستن میتونستن، برحال سن زیادی نباید داشته باشن، کار میکردن، بیان امریکا اینجا چی کار کنن؟
آی دوستان من خواسته من نبود، من فرد تنها نبود، خواسته که خودشون هم دوست داشتن و کل خانواده دوست داشتن.
دوست داشتن با که امکاناتی؟ بیان اینجا زندگی اقتصادیشون رو دوش 90 درصدش رو دوش تو باشه؟ ما یه دخترمون رفته اونجا درس بخونه، ما پاشیم بریم میگیم خرج ما رو بده ما اومدیم امریکا چون دوست داریم.
و این مشکل من بوده و تا الان تونستم اینو هندلش کنم، ولی این اواخر دیگه خیلی به هم فشار آمد و پلی دو تا روانشناس دیگری هم رفتم صحبت کردم و آخر روانشناسی که رفتم ایشون من رکومند کردن که من باید اینو بازگو کنم تو خانواده و مشکلم رو بگم، چون واقعا دیگه به این مخیر رسیدم که دیدم خودم دارم واقعا میشکنم و بعد مطرح کردم. و وقتی که مطرح کردم البته خب حضورشون تا حدودی برای من هم کمک هست، به خاطر اینکه واقعا من خودتون میدیم فارمسیست بشه هست سخته و من واقعا وقت ندارم مثلا سرمو به کارونم. خب پدر مادر خیلی مراقبت هم میکنن و سعی میکنن که توی خونه تمام امکانات من رو فراهم کنن، من به جز اینکه بخوام برم مدرسه درس بخونم بیام بخوابم و هیچ کار دیگه ای نکنم، یعنی برای من این حالت هست، از این لحاظ برای من خیلی کمکه. ولی خب خودتون هم میدونید ریسپانسیبیلیتی دیگه هم هست، چون در واقع پدر مادر من الان حالتی به دو تا بچه رو دارن، برای من اینجا مسئولیتشون هم چه حالتی برای من داره.
من اصلا نمیفهم عزیزم، مهمترین موضوع یه آدم بعد از اینکه اجازه قانونی داره درآمد اقتصادیه که بتونه یه زندگی داشته باشه، و اون برای تویی که دانشجو هستی و تازه اینقدر سر شلوغ هست و امکان کار بزرگی یا برحال با درآمد زیادی داری رو نداری، بعد بیان اینجا. من چون هنوز گیرم آیه، چون بقیه میشنون اینقدر حساسم، یعنی این میل دوست داشتن به این که اینجا باشیم وقتی امکانات نیست جای گفتگو داره، ولی بذار ازش بگذاریم. فقط به من بگو پدر مادر هر دو چند سالشون؟
پدر 71، مادرم 61.
اوکی خب بس. حالا چه خبر است؟
بعد من اینجا هم درس خوندم، اومدم اینجا و همیشه سعی کردم که خیلی مقاوم باشم، همیشه هم خسته شدم از هر چیزی تو زندگی، خودم با خودم خیلی خوب صحبت کردم. اولش خیلی خوب بچه بودم، تجربه اینجوری نداشتم، موقعی که اومدم اینجا فامیلی مادری اونجوری که مثلا میدونی آقای دکتر اینجوری بگم، من توی این چند سال اینجا یاد گرفتم که واقعا نمیشه به کسی تکیه کرد، یعنی واقعا هر چیزی
من اصلا این چرفی ندارم که به هیچ کس نمیشه تکیه کرد، برای که هر کسی رو پای دو تا پای خودش ایستاده.
بله بله.
نه صبر کن، قرار نیست کسی رو بغل کنه، ولی تو اضافه دو تا آدم به هر حال که آشنا نیستن به این محیط، تو برای چی آوردی که گفتی شما من تکیه کنی؟
بله من اشتباه کردم.
حالا اونو ولش کن، اصلا ازش بگذر، الان چه خبر زندگی، چه در کار با پدر مادر یا هر چیز دیگه؟
بله موقعی که من اومدم با آقای آشنا شدم اینجا و به خاطر اینکه نتونستم با فامیلی اگه خان مادریم که به اصطلاح گفتن ما مثلا به ایشون کمک میکنیم، نتونستم باشون بیشتر از مثلا یه ما دو ما باشم و با پسری آشنا شدم و با اون شروع به زندگی کردم. برای 7-8 سال تو رابطه بودیم، به ازدواج هم رسید، به خواستگاری هم رسید.
من نفهمیدم که این شروع شد
همون سال اولی که اومدم آمریکا.
بنابرای وقتی پدر مادر آمدن تو با یکی زندگی میکردی؟
نه موقع کردن ایشون و بعد
به خاطر اومدن پدر مادر یا به خاطر روابط خودتون؟
روابط خودمون دیگه خیلی بد شده بود دو سال اخیر و خیلی کمرنگ شده بود و در واقع دیگه ناامید کننده بود و
حتی با اینکه دوبار هم صحبت از خواستگاری شده بود، اما خودمون خیلی اختلاف و مشکل داشتیم. خیلی خیلی.
اون آقا ایرانی بودن؟
بله ایرانی بودن.
چقدر از شما بزرگتر یا کوچکتر بود؟
9 سال بزرگتر از من بود.
اوکی، پس بنابراین مقارن آمدن پدر و مادر، رابطه شما هم بد شده بود و ایشون هم رفتن.
نمیشه گفت که در واقع به خاطر اونها، از دو سال قبلش ما
نه گفتم روابط بد شد و پدر مادرم آمدن دیگه، اینها ایشون هم رفتن. خب بعدش اون رابطه هنوز به ادامه داره؟
بله بله، ما الان دیگه واقعا حالت داره که دوست داریم برای هم دیگه.
چرا؟ چرا؟ چرا دوستی بعد از رابطه؟
خیلی دوستیه اونجوری عمیقی نیست.
اصلا عمیقی هم نباشه، اصلا چه دلیل داره؟ ببین عزیز، باز اشتباه دوم. No friendship after relationship. یه رابطه بود 7-8 سال شما با هم زندگی کردید، حالا دوستی میخواید برای چی؟ برای که فقط مزاحم و مانع هم باشی تو همدیگر آزار بدی؟
نه راستش رو بخواییم بعد بهتون بگم که این دوستی خیلی به اصطلاح چون راه دور هم هست، دوستی هست که بیشتر حالت این که ایشون بخواهد منو کمک هم کنن و مثلا میدونست که من چقدر فشار زیادی شون آمه به خاطر بودن خانوادم، مثلا همیشه خواست که مثلا کمک هم کنه دورا دور اگر من کاری مثلا لازم دارم کمکی لازم.
شما مثلا چی کار برای شما از راه دور میکنه؟
مثلا من موقعی که میخواستم خونه بگیرم احتیاج داشتم که ایشون کمک کنم برای خونه گرفتنم، به من کمک کردم برای خونه گرفتنم.
یعنی چه کمکی؟
مثلا تکسیترنشون و چیزاشون رو برای من گذاشتن که من بتونم اون خونه که برای من مناسب تر بود.
خب این یه کاریست که میشه برای. خب حالا اونم بگذاری، آیا هر روز این رابطه معنی داره برای هر دوی شما یا نه تموم شده؟
نه معنی دار نیست، چون که من
خب پس برای چی راجبش حرف بزنیم؟
اوکی
پس بنابراین بزنیم. من خواستم آخه یک کمی بقیه زندگیتم برحال بکنیم به هم ریخته است، مثل داستان آوردن پدرم در روی خط باش. بذار پیام‌ها رو بشنیم برگردیم صحبت با هم ادامه بدیم. چنگ و ارجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، و در حال حاضر الان من با آقایی در رابطه هستم، تقریبا میشه گفت 2 ساله که 1 سال و 10 ماه 14 ماه واقعا توی رابطه هستیم و ما مشکل داریم. مشکل اونم تفاوت دینمونه، تفاوت سنمونه. در واقع
تفاوت سنتون چقدره؟
15 سال.
ایشون 47 سالشونه؟
من.
چه مدتیش امریکا هستن؟
19-20 سال هستن اینجا.
چی خوندن چی میکنن؟
مستر انجینیرین دارن.
قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر.
چرا نه؟
نتونستن، چون که تو سن 28 سالگی اومدن آمریکا و اونجا لیسانسشون رو خونده بودن برای اینکه مسترشون رو اینجا بتونن تموم کنن و زندگیشون رو تبدیش کنن. اینجوری که خودشون برای من توضیح دادن، برشون زمان برده و خیلی غرق درس و کار کردن و
شما این بهانه های شماست. آدم 19 سال طول میشه فوق لیسانس بگیره، غرق درس و چه غرقی؟ یه دوره فوق لیسانس 2 سال، 3 سال، 4 ساله.
بله 4 سال.
بعد میخوام چه درست کنم؟ اینکه 19 سال اینجا
خودشون من گفتن که خانوادم برای من دختره زیادی رو در نظر
گرفتن. من راجع اون صحبت چه ارتباطی داره به هم؟ ایشون که تو امریکا، خانوادهشون هم که تو ایران هست؟
نه خانوادهشون همه اینجا هستن.
اینجا هستن، ایشون چه اجازه میدن؟ برای اون چه مانعیه؟ احتمالا خانواده دنبال زن بگردن که ممکنه یکی هم پیدا کنن. حالا بعدم ماجرای تفاوت مذهبی تو هم مثلا سازیست؟
بله ایشون یهودی هستن، من هم به اصطلاح مسلمان هستم. من خودم دین دنبال نمی کنم.
من کاری ندارم به این دین دنبال نمی کنید، ولی به هر حال رابطه میان دوستان یهودی و مسلمان که رابطه خوبی با توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی نیست عزیز. و بعدم عزیزان یهودی، این که دختر و مادر یهودی باشه موضوع مسئله دارن. یا بیشتر مسئله داره؟
ببینید ما در ما به صحبت ازدواج رسیدیم، ایشون هم با خانواده‌اش اومدن خواست بذاری، پدر من بسیار مخالف بودن و حتی به ایشون هم بار اولی که خودشون تشریف بردن خونم گفتن که من مخالف هستم به خاطر همین تفاوت دین و سن و من مشکلات خیلی بزرگی رو میبینم سر راهتون و برای همین مخالفت رو میکنم. ولی خب مثلا ایشون خودشون اوکی بودن، مثل من فکر میکنن.
به چی اوکی بودن عزیزم؟
که ما برامون واقعا دینه مهم نیست.
چطور مهم نیست؟ آقا دینه مهم نیست برای که با زمینتون هست. بعدم آخه یه مشکل دیگه هست، تا شما ازدواج کنید تو بچه ها بشه ایشون 50 سالشه.
بله.
و ایشون آدم این که تا 47 سالگی ازدواج نکرده. بعدم اون توضیحی که شما دارید اصلا لغتتون رو مجبورم بگم ها، چون اون بیشتر به من دیدم با بهانه غرق درس، غرق 19 سال غرق فوق لیسانس. ببینید یعنی من فکر میکنم شما که کاراتون درست نبوده قربونه.
بله.
نه آوردن پدر مادر، نه رابطه قبلی و به ادامه رابطه. این یکی هم با توجه به تفاوت مذهبی، من گفتم آدم ها اگر هر دوتا مذهب داشت باشن برخی از قد راحتر کنار میان، چون بی مذهبی یا لا مذهبی معمولا اشکالات بیشتری هم ایجاد کنه، برای که یعنی هر کسی در حالی که همچنان گیر گذشتشه وانمود میکنه نیست و برای خودش یه مندروردی تو این زمینه ها درست میکنه. بعدم شما دوتا حالا باش تا حدودی در سطح و روی راحت باشید اصلا قبول. خانواده ها چی؟ ماجرای بچه ها چی؟
جالبیش اینجاست که همه چیز خوب بود، بعد که خانوادهشون تشریف آوردن خواستگاری، پدر من توی خواستگاری گفتن که نمیدونم برای چی اینو گفتن، گفتن که اگر همه چیز اوکی بود و همه چیز خوب، بعد پدر من گفتن اگر میشه مثلا میشه توی جشن شما، توی جشن عروسی مثلا این کلاهه که شما میزنید سرتون نذارید چانتی نکید و پس ما حتی پیش اومد. بعد یه حالتی شده که انگار لجبازی
شده. نه نفهمیدم، در خانواده شما اینو گفتن ایشون جب پاسه و خانواده ایشون چه بود؟
گفتن که باشه هیچ مسئله نداره و اوکی و رفتن.
پس لجبازی کجا؟
ولی از فردا همه چیز عوض شد. خود اون شخصی که من باش هستم خیلی ناراحت بود، خیلی عصبانی بود که چرا همش صحبتی شده، به ما توهین شده.
چرا توهین شده؟
نمیدونم، من هم بهشون گفتم، حتی با پدرم صحبت کردم که
بچه عزیزم نرو جایی تو، آخه این نگاه خیلی ضربه مغزی خوردی. چه توهینی به اونا شده؟ گفتن آقا ما مسلمانیم، عقد میخوایم بکنیم، اصلا حرفم بی خود قبول که اینو نگذاریم. اونام که گفتن ما باور و برداشت مذهبی نداریم، اومدیم دختر گوییم و مسلمان بگیریم، حالا یه دفعه گفتن که کلاه رو در اون مراسم نگذارید، ایشون بهشون برخورده که چی؟
این سوال من هم بوده و باشونم مدت در مورد این قضیه صحبت.
پاسخ ایشون چیه؟
ایشون گفتن که پدر شما خجالت میکشن از این که نشون بدن که دومار آیندهشون یهودی هست و
اونا که خب همینجاست که من این همه فریادم به آسمان قربونتون گوش، این پرت و پلایی که ما مذهبی نیستیم که از خنده دارترین از در روانی. فقط وقتیش که همینجور آدم میخواد حرف بزنه برای که دفاعی از دینش نداره میگه ما نیستیم. یعنی من با صدها آدم روبرو شدم که حرفشون میگه که من دین و مذهبی ندارم، ولی اگر کوچکترین حرفی یک زدید به یه باورهایی سب کنید بهشون برخورید، دو اگر راجب دین دیگه حرف زدید حالا دیگه اون موقع 10 برابر از هر متعصبی متعصب ترن. چرا؟ برای که استدلال روانی اینه که من این که از دین خوب عالی برجسته الهی واقعی خودم گذاشتم، حالا بیام مثلا دنبال پیغمبر قلابی دروغی بیخودی دین شما با این مشکلات بیام، اشکال کار اینجاست عزیز. به همین جهتی که عرض من این بوده که قربونتون، کاری که نمیخواید تموم کنید نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید تو شروع نکنید.
و
الانم ماجرای شما بعدن ایشون یه آدم معقول منطقی 47 ساله با مدرک لیسانس و فوق لیسانس 19 سال تو امریکا پدر مادر زدن زیر بغل آوردن برای خواستگاری دختر مسلمان، بعد اونا گفتن پدر شما برگشته گفته اونجا این کلاه رو نگذارید، ایشون گفته که اینا معلوم احساس بدی میکنن یهودی از این که همه میدونن عزیز، مگر با نذاشتن یا گذاشتن کلاه معلوم میشه که شما ایشون مسلمانند؟ برای مردم میپرسن کی میخواد این دروغو بگه؟ برای همون از قبل همه میدونن، همه میدونن روز مثلا عروسیتون هم مشخص میشه این دیگه.
من اصلا به کسی رفتی نداره های دکتر زندگی من که من با کی ازدواج میکنم دین اون شخص چی هست یا من.
این پرت و پلاها چیه عزیز دل؟ وقتی میگم ضربه مغزی، خود تو چه به چه مناسبت پدر و مادری که به کسی مربوط نیست و برداشتی آوردی، به چه مناسبت اومدن خواستگاری خونه پدر مادر تو به پدر مادر تو مربوط نیست؟
نه پدر مادرم نمیگم،
مردم پدر مادر تو هم دوز مردم هم. یعنی چی به بقیه اصلا هیچ بهشون مربوط نیست؟ تو آزادی هر کار دلت میخواد بکنی، مردم هم حق دارن هر جور دلشون میخواست به من بخندن، اشکار کار اونجاست، به اونا مربوط نیست. یعنی چی معلومه بهشون مربوط نیست؟ ولی اونا الان اون دوست عزیز ما چرا بهش برخورده؟ گفته به دیگران مربوطه، ولی او که براش چه فرقی میکنه؟ گفتی نظری خب نمیذاریم، اونم نگرانی که مردم بعدن چی میگن. دوستان سب کن دقیقا حرفم، دوستان یهودی بس به همیشه به همه مربوطه، مهم اینه که این مربوط بودن به دیگران برای من تو مهمه یا نیست. این مهم نیست واقعا، نشون بدیم نیست عرض من چیه. عرض من این است که چون با هزار مورد روبرو شدم که دروغه که من لا مذهبم، یعنی من بی تفاوت و بی طرفم نسبت به ادیان، دروغه. معناش اینه که من با شماها مخالفم، برای که منی که به دلیل مخالفت شما ناچار به گرفتن این مثلا موقف و پوزیشن شدم که من بی دینم و دینی ندارم، دیگه تحمل دین کسی رو ندارم. به همین جهته که وقتی نگاه میکنید میبینید آدم های باورمن راحتتر میتونن هم دیگر رو تحمل کنن، ولی من این باور تو عزیز و محترم، منم باور من عزیز و محترم، روزی که آدم گفت این باورهای چرت و پرتی که من دارم چیه، که معمولا در ظاهر میگیم برای که خلاص کنیم از دفاع از باورهای نادرستمون، تحمل کسی دیگر رو نداریم. به همین جهته که این موضوع، بعدم استدلال تو خودت داری چی میگی؟ اصلا شما اصلا اگر به خاطر مردم نیست به شما چه مربوطه؟ اصلا برای چی میرید خواستگاری؟ برای چی عقد میگیرید؟ برای چی ازدواج میکنید؟ برای چی عروسی میگیرید؟ برید توی شهرداری ازدواج کنید، بگید به هیچ کس هم مربوط نیست.
در واقع من به این نتیجه رسیدم، اولش که صحبت ایشون یه با خودشون اومدن خونه با بابا من صحبت کردن، بابا من بهشون گفتن نه، بعدش ما صحبتم اصلا از اول همین بود که بی‌طرف باشه، ایشون هر کی دین خودش رو داشته باشه، کسی هم کسی کاری نداشته باشه، ما ازدواج آمریکایی بکنیم و خیلی مثلا بی‌طرف باشه. و صحبت همون این بود تا خواستگاری که بعد اون مسئله شد.
چرا خواستگاری دیگه اصلا مطرح شد؟ عزیز من کاری به تقصیر ندارم. روزی که دو تا آدم میگن آقا اصلا دین موضوعش منتفیست، این مراسم و مناسک و ریچوال ها بی خودیست یا هرچی هست به کنار، ما اصلا نمیخوایم، خیلی هم خوبه ما نمیخوایم، دیگه قرار نیست کسی بیاد خواستگاری. شما دوتا باید با هم ازدواج کنید عزیزم. خواستگاری که تقصیری نیست، باز چسبی سر یه موضوع دیگه. بالاخره پدر مادر تو با این آقا داماد روبرو می شدن، خب تقصیر تو بود یعنی چی؟ مگر اینکه شما دو تا باید ازدواج کنید بعد غیب بشی؟ عزیزم چرا چشمتو روی واقعیات می بندی؟ حرفم اینه که شما دوتا اگر حاضرید تفاوت مذهبیتون موضوع و مسئله زندگیتون باشه که همکنون هنوز هیچی نشده شده، هر کار دلتون میخواد بکنی، فاصله سنی هم براتون مطرح نیست، بسیار خوب، برای شما مطرح نیست، ولی وقتی نگاه میکنید ببینید واقعیت رو که آدم نمیتونه نادیده بگیره عزیز. یعنی کاری که شما دارید میکنید اصلا واقع بیان نیست. آدم باید بپذیره من میخوام با یه آدمی ازدواج کنم، دینش متفاوته، جنگ میشه، دعوا میشه، اشکال پیدا میشه، ولی بشه، ما بیش از این هم دیگر رو میخوایم، قبول. من میخوام با یه آدمی ازدواج کنم با این فاصله سنی، به نظر میرسه که در حالت کلی نه مورد من اشتباهه، باشه ما درستش میکنیم، قبول، به کسی مربوط نیست. ولی آدمایی که مثل شما دوتا بازی در آوردند و لج بازی در آوردند و از حالا همه علائم و نشانهاش پیداست که این ماجرا به این راحتی نمیگذره، حتی سر یه ماجرای خیلی خیلی عادی و معمولی، اونم با اینکه یه کسی اینو گفته کسی اونقدر بهش برخورده، نشون میده جنگ شروع شده. شما چجوری شیپور جنگ رو نمیشنوی؟ تبلاش هم به صدا در اومده عزیز. شما میخواید نادیده بگیرید، مثلا مسئله ندارم، به کسی هم مربوط نیست، نه به من نه به هیچ کس دیگه، ولی ازدواج این چنین مربوط است به شما دوتا. آیا شما دوتا بدون دیگران، نظر اونها، تأثیر اونها، نگاهشون، حرفشون، گوششون، کنایشون، قهرشون، آشتیشون، همه اینا رو به راحتی از عهده حلش برمیه؟ بسیار خوب.
ایشون چیزی که من میگفتن، میگفتن اگر که خانواده ما هر کدومشون متعصب نبودن در رابطه با دینشون و ما هم به خانواده هامون هر کدوم اندیویدوالی متعصب نبودیم در رابطه با خانواده هامون، شاید واقعا این قضیه بهتر پیش
میاد. اگرم هر دوی شما عرض کنم که 11 سالتون بود و یکی دو سالش بود اصلا موضوع ازدواج بشه، اگر یعنی چی دختر؟ ده. شما با این من چرا دارم میگم، شما این واقعیت، اگر اونا نبودن، اگر مثلا من پدر و مادر نداشتم، اگر منم مسلمان بودم، اگر تو هم یهودی بودی، اگر از سنامون هم 3 سال فاصله داشت با مشکل نداشت، خب معلومه. با اگرا چی کار داریم؟ با واقعیت ها کار داریم عزیز. الان چه هست؟ اگر تو هم یهودی بودی یا ایشون مسلمان بودن، اگر فاصله سنتون هم 5 سال بود، حداقل این موضوع موضوعی ما نبود، اون بحث پیدا نمیشد. ولی واقعیت اینه که اینا نیست عزیزم. شما باید با این واقعیت کنار بیایید. بازم جمله رو تکرار میکنم، شما میگید این واقعیت رو هر اندازه اینجا و اونجاش کمی سخت است و تلخ است، ما به خاطر علاقه و عشق و هر چی که هست به هم داریم میخوایم قبول کنیم و تحمل کنیم، به کسی مربوط نیست، بکنید. ولی با توجه به استدلالایی که شما میکنید، دلایلی که برای من شما و بعدن واکنش ایشون و خانوادش شده داده، من همجوری مات و مبهوت موندم. من دیگه کدام علامت و نشانه رو میخوام که این موضوع موضوع بحث نیست، موضوع جنگه؟ شما میخواید بگید اصلا جنگی نیست؟
نه من قبول
نرم
که جنگ شده.
بسیار خوب. بنابراین ببینید که شما در این جنگ کی میخواد عرض کنم کیو بکشه. حرفای منو بذارید، ایشون هم بشته من که من خوششون نخواهد اومد، ولی با یه کسی صحبت کنید عزیز، یه تصمیم بگیرید که هر دو هم دیگر رو و خانواده رو بی خودی اذیت نکنید. ولی زندگی زندگی شماست، حق حق شماست، ولی واقعیت هم اون گوشه نشسته میگه تو از حق انتخاب و آزادی استفاده کن. منم واقعیت های طبیعی و اجتماعی رو ناچار بعدن بر سرتون میریزم. امیدوارم هر دو از عهده حلش بر بیاید که اگر بخواید میتونید. امیدوارم هرچه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که همین یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، یک شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر، که خلاصه درباره هر 14 تیپ شخصیت خواهم داد. کنفرانسی است برای خودشناسی و دگرشناسی و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی هم اکنون در مراکزی در تورنتو در اختیار دوستان هست و یا در روز کنفرانس، فقط کافی است کمی دقایقی چند زودتر تشریف بیارید و در خدمتون خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آره خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌خواستم راجع به دخترم که 2 ماه دیگه میشه 4 سالش ازش یه سوالی بپرسم.
ببخشید یه سوالی، فرزند دیگه ای دارید یا نه عزیز؟
نه من الان حامله هستم.
بنابراین فرزندتون 6 ماه دیگه متولد میشه، وقتی 4 سال و در حقیقت 4 ماهشه دخترتون.
بله.
اوکی عزیز. خب
ما از 3 سالگی سعی کردیم که اینو بذاریمش پری اسکول ولی تا الان موفق نشدیم.
چرا؟
و 3 تا پری اسکول عوض کردیم. خیلی جیغ و دادای شدید، گریه، وابستگی خیلی شدیدی به من داره. ولی من اونجا همیشه می نشستم توی پری اسکول. اولین باری که گذاشتمش حدود 1 ماه اونجا نشستم. ولی بعدش معلمش از من خواست که دیگه کم کم برم و مثلا 1 ساعت 2 ساعت
نه خب سب کنید. آیا شما مطمئنید استراب جدایی نداشت؟ چون وابستگی نه ببینید از این وابستگی مال 7-8 سالگی بچه 3-4 ساله وابستگی نداره. بچه یه مشکلی هست که بین 7 تا 16 ماهگی بچه هاست. حالا برای که مطمئن باشیم بین 6 تا 18 ماهگی به دلیل آنچه که در مغزشون و در حقیقت تفسیر و تعبیری که به حوادث میکنن این هست که وقتی چیزی دیده نمیشه نابود شده رفته و هرگز دیده نخواهد شد. یعنی نبودن رو با عدم و نیستی یکی میگه و این سبب یک نوع وحشت بسیار ویرانگر میشه که پدر و مادر قراره بین 6 تا 18 ماهگی مواظب یه اصولی باشن، از بچه دور نشن و کم کم او رو با این واقعیت که من وقتی که دیده نمیشم همچنان هستم به ویژه مادر همراه کنم. و برای همین است که بهترین و با ارزشترین بازی جهان بازی قایم موشکه که بچه پنهان میشه یا پدر و مادر پنهان میشن بعد میبینه هستن. و وقتی این بازی 500 دفعه تکرار شد بین سنین معمولا بعد از 12 ماهگی که بچه توان اینو داره، زمینه فراهم میکنه که وقتی مادر یا پدر ازش دور میشن تصویر و تصور اونا رو در ذهن داره، پس مشکل استراب جدایی سپریشن انگزایتی نداره. اما بچه ها این که پهلوی مادر باشن یا جای ناشناخته و غریبه نرن همچنان مسئله دارن، ولی اونا رو میشه با آموزش حل کرد. و بعد از یه مدتی هم که دیدیم دلیلی برای ناراحتیشون نیست، ضمناً اضطراب جدایی ندارن، باید محکم پاش ایستاد بلکه این جدایی باید صورت بگیره. بنابراین اگر شما فرزندتون اضطراب جدایی داشته و داره، اونو باید حل کنی. یعنی کسی که میخواد بره فوتبال بازی کنه باید مطمئن باشه دوتا پاش توی چوب نیست و شکسته نیست. اگر معلوم شد که سالمه، حالا بازی کردن نکردن خواستن و نخواستنه که با رفتار درست پدر و مادر کاملا شدنیست. حالا در حدی که شما میدونی، آیا دختر شما هر جای دیگه در هر شرایطی وقتی شما ازش دور میشید موضوع و مسئله باش داره یا نه؟
توی 3 سالگیش آره، یعنی من خودم اضطراب جدایی داخلش میدیدم و میفهمیدم که آره این موضوع هست، ولی الان نه، الان خیلی اوکیه.
خب چرا اون موقع بردید نه چرا اون موقع پس بردیدش مدرسه اگر اضطراب جدایی داری؟
خب من خودم پیشش میموندم.
خب فرقی نمی کنی چرا مشکل رو حل نکردید؟
من مثلا از 1 سالگی یادم میاد که باهاش خیلی زیاد با این موشک بازی میکردم، بعد خودش مشتاق بود که چون دوستاشو میدید که میرن اسکول به من گفت من میخوام برم اسکول. از همین موضوع شروع شد که من بردمش، حتی اوائل فقط میبردمش اونجا رو میدید و بچه ها رو نگاه میکرد، نه هیچ کار دیگه. خیلی اشتیاق داشت، میگفت من میخوام اینجا بمونم و بعد بهش میگفتم من نمیتونم پیشت بمونم توی این کلاس، باید من برم خونه کارامو انجام بدم بعدش میام میبرمت. اولش میگفت اوکی، ولی که تا من از اونجا میومدم بیرون به من زنگ میزدن که از کلاس درو باز کرد، از کلاس اومده بیرون شروع کرده جیغ و داد کردن.
بخونه.
من واقعا کانفیوز شده بودم که جریان چیه.
خود کانفیوزی نداره ازم، شما باید گفتی بخونه اگر بچه استراب
جو نمیذاشتن. یعنی من اولین اسکولش بعد از 1 ماه من گفت دیگه نمیتونه اینجا بمونه، خاطر که نظم اینجا رو به هم ریخته. من بردمش یه اسکول دیگه.
نه صبر کن. سب فرزند شما اگر استراب جدایی نداره باید پاش مقاومت میکرید میسه میگید مدرسه همکاری نکرد قبول. حالا سوال من از شما اینه و این رو لطفا دقت کنید، در خانواده شما و همسرتون چند رازه استراب و وسواس و خشم به صورت جدی وجود داره؟
خیلی.
و مشکل اونجاست، بنابراین شما با یه دختر مضطرب عصبانی روبرو هستید و در نتیجه این مشکل به اون دلیل حل نشده عزیز. یعنی باید به عنوان یه مشکل دیگری بهش نگاه میکرد، چون وقتی که تا این حد و مرز میده که مدارسی که معمولا تحمل گریه بچه ها رو دارند و مقاومت و مخالفتشون رو تحمل میکنند و بالاخره در هم میشکنند برای که یه بازیه و بچه هم به عنوان یه نظمی در جهان امروز با اون رو یاد بگیره نتونستن و شما مهد کودک به مهد کودک عوض کردید، مشکل ما سر استراب و وسواس و وحشت و عصبانیت دخترتونه و باید از
یه جایی اصلا به هیچ کس اعتماد نمی کنه. یعنی حالا چیه که پیچرش که میره پیشش شروع میکنه جیغ زدن و فرار کردن. یعنی که یکی مثلا الان جدیدن من یه اسکولی گذاشتمش که تو مانتسوری گذاشتم، چون اونا خب بیشتر تیکر میکنن و دیگه زنگ نمیزنن که بیا و ولی یکی از دوستای صمیمی اونجا کار میکنه که دختر خیلی باهاش ارتباط خوبی داره و از بچگی از یک سالگی با بچه های خانم مثلا بازی میکرده و کاملا شناخت داره و الان اینجا میمونه، ولی خب صبح که بعد به زور بلندش کنیم و با کلی گریه و داد میره، ولی وقتی هم میره اونجا اگر ببینه اون خانم حالا به هر دلیل اونجا نیست، حالا یا مریضه یا وکیشن حاضر به موندن نیست، شروع میکنه جیغ و داد زدن، میگم خودم میمونم اینجا نگات میکنم بعدش میرم، میگه نه اصلا میخوام بریم خونه و
بنابراین عزیزم اگر به خاطر اون خانم میمونه که اون یه جنبه در حقیقت ایجاد یه نوع احساس امنیت بهش میده میمونه، اگر اون خانم نیست ازش خواهش کنین قبلا به شما بگه اون روز مدرسه نبریدش، یعنی کاملا بگذارید به میل او عمل بشه، برای که فرزند شما مشکلش نه استراب جداییه نه اسکول فوبیاست، فرزند شما مشکلش مسئله استراب و احتمالا وسواس و خشم هست و در یه چنین شرایطی اگر شما من قبلا زنگ میزدید و من به اینت چه میرسیم اصلا مدرسه نبرید، هیچ طور نمیشه، برای که آسیب این جدال ها به مراتب بیشتره. الانم اگر به خاطر اون خانم میره میسته از اون خانم خواهش کنید که اگر یه روز دارم به شما زنگ بزنید، شما بگید امروز دیگه نمیریم مدرسه یا مهد کودک یا هرچی اسمش هست، اصلا نبریدش اونجا که درگیر این جدال بشید، چون شما تا زمانی که این جنگ رو و این جنگ قدرت رو با هم فرزندتون دارید بعد اوضاع بدتر و بدتر میشه عزیز. و بعدم با دکترش صحبت کنید ببینید میتونه کمکتون کنه که در این رو به راهی قسم پزشک اطفال و کودکانتونه کمک کنه یا نه. جان
این مشکل استرابسه یعنی از مادر زادی اینجوریه؟
بله.
چون ما تو
خونه
خیلی آرومی خیلی سعی میکنم، من که اصلا مثلا داد نمیزنم، حتی مثلا وقتی خیلی عصبانی میشم تو تنهایی خودم مثلا ناراحت میشم.
خب مهم نیست اصلاً... ماجرای شما، من میگید محیط خونه آرام بوده من میپذیرم، ولی من از شما سوالم در باره زمینه ارثی مسئله بود. زمینه ارثی مثل رنگ چشم من و شما یا دماغ ما یا دست و پای ما زمینه ژنتیکی داره، بیشتر یه ترکیبی از اون و تو این گونه موارد هم یه سیمپیچی مغزه که اینجوری نگاش بکنید که مال دختر شما سالم و طبیعیش نیست عزیز، نوع ناسالم میشه و بنابراین درست مثل یه کسی که یه حساسیت و آلرژی داره و واکنش نشون میده، اونم واکنش نشون میده، به همین جهته که قرار نبوده باش به گونه ای رفتار کنید که مال بچه های عادیه و باز به همین دلیله که بعد از این همه مدت به جایی نرسیدید، برای که باز با پای شکسته رفته تو زمین فوتبال و باز به همین دلیله که حرف من این است که وقتی دیدید آنچه که میدونید کار نمی کنه باید برید سراغ متخصص ببینید چه خبره. این موضوع عادی نیست. حالا تو خانواده استراب و وسواس مال کیاست؟ تو خانواده شما یا همسرتون؟
تو خانواده ما که از لحاظ وسواس که مادرم داداشم اینا همشون اینجوری هم و داداش متوسط هم که کلن از لحاظ عصبی و روحی روانی مشکل داری.
یعنی چی عزیزم؟ تشخیص چی بوده روش؟ اسکیزوفرنی نبوده؟
مثلا مادرزادی حالت وسواس خیلی شدید داشت، یعنی اگر که ساعتها میرفت تو حمام، ساعتها میمون توی دستشویی و اصلا زمان رو نمیدونست چیه. هر جور که خودش دوست داشت برای خودش رفتار
میکرد
و هرچی بزرگتر میشد مثلا خشمش بیشتر بود، کاراش بدتر بود.
اوکی.
ولی خب
به من بگید ازم تو خانواده همسرتون چی؟
تو خانواده همسرم دقیقا نمیدونم، ولی خود همسرم خب یه سری مشکلات داره، بچگیش داشته که حالت یعنی روحیه حالا مثلا مناسبی نداره. همسرم هم اون از بچگی پدر مادرش رو از دست داده بوده و
سری
مشکلات دیگه. ولی
چرا از دست داده پدر و مادر رو؟
توی 2 سالگی مادرش رو از دست میده و توی 7 سالگی پدرش رو از دست میده و بعد با زن پدری زندگی میکنن و 2 تا خواهر برادر که از این مادر جدیده دارن. ولی من چون سی دی ای شما رو از قبل از این که دخترم متولد بشه گوش دادم، یعنی خیلی سعی کردم که اصلا این استرابا و این عصبانیت و خشمش، خودم هم یعنی آدم نرمالی نیستم. من خودم مثلا پیش روانشناس میرفتم، همون تو حاملگی میرفتم، بعد از حاملگی میرفتم که مثلا وقتی دخترم به دنیا میاد دیگه مثلا اینجور مشکلات تو خونه نباشه که بخوایم حالا داد بزنیم یه اتفاقی بیفته حالا اون عصبانی بشه. خیلی همیشه با ملایمت باش رفتار میکردیم، اگر چیزی رو دوست نداشت من سعی میکنم حالا یه جوری این قضیه رو بسن چیستم که نه اون ناراحت بشه نه من بخوام داد بزنم.
من متوجهم عزیزم، ولی ببینید،
ولی نمیدونم
چرا مثل اینه که من برگرم یه فوتبالی میریم بازی میکنیم، توپش کوچیکتره، سبکتره، دوستان گفتن هل نمیدن، محکم نمیزنن، تو بیا و پای شکسته بازی کن، فرقی نمیکنه عزیز. شما همه کارا رو حتی وقتی به درستی هم انجام داده باشید اون زمینه ارثی غلبه میکنه. گفتم شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که سیمپیچی مغزیه، بیاد فرض رو بر این بگیرید که دختر شما با یه پا متولد میشه، حالا چجوری بره بازی کنه عزیز؟ یعنی میخوام بگم موضوع یه ذره جدی است و البته تنها توصیه که حالا میتونم بکنم اینی که دیگه فرزند سومی نیارید، مبادا بیارید.
نه من فرزند دوم فقط به خاطر دخترم چیز کنم، برای اینکه خب میدیدم که خیلی اشتیاق داره که میگفت
اون که معنی نداره. ما که به خاطر بچه 2-3 ساله تصمیم برای بچه دار شدن نمیگیریم.
حالا آیدو این اگر مثلا با روانشناس صحبت بشه و تحت نظر باشه امکانش هست که این موضوع برطرف
به مقدار زیادی ممکنه، ولی ببینید شما اولا شرایطی رو فراهم نکنید که این بچه به اون مرحله برسه. یعنی اگر فکر میکنید هر چیزی موجب خشمش و ناراحتی و گریش میشه نکنید عزیز. از قبل نکنید، بلی که هر اندازم مهم باشه جز مسئله فرض کنید واکسنش و چیزی از این قبیل جای دیگه ارزش نداره. مدرسه نرفت نرفت، حالا میچین مدرسه نرفتن تو این سن و سال که موضوع مهم نیست. بعدم گفتم با اون خانم حالا که رفته توی همچین محیطی اونجا کنار میاد به خاطر اون خانم میمونه، خب این یه شانس بزرگی است شما آوردید که البته خوشبختانه تو آدمای مضطرب دنبال یه بهانه رفتار اجباری میبینن، یه کامپالشنی هست که این ابسشن رو کنترل کنه. اونو میشناسیم چرایش هم میدیم، بنابراین شما با اون خانم قرار بزنید. ولی اگر یه 3 شنبه صبح ایشون تلفن کرد گفت من امروز مریضم یا کار دارم نمیرم، شما به دخترتون میگید امروز من کار دارم و نمیریم مدرسه، تموم شد. بهش هم نگید چرا. و بعدم اگر توی محیطی احساس ناراحتی و مشکل و مسئله میکنه حتما اون محیط نبریدش، یعنی شما باید باش کنار بیاید. فقط نگرانی من وقت دارید ولی کمک میگیرید. شما اولا خودتون و همسرتون با این مقدار اطلاعات با یه روانشناس خوب صحبت کنید. کودک دوم ببینید دخترتون احتمالا میخوان ببینه، سوم شاید برای یه مقدار آروم کردنش احتیاج به دارو باشه عزیز، یعنی یه آرام بخشی بخواد یه مقدار کمکش کنه. موضوع جدیه، یعنی شما با یک موردی روبرو هستید که به دلیل زمینه‌های ارثی آمادگی هست برای برهم ریخته شده. به شما هم که از جانب هر دو خانواده پدری و مادری مسئله ده، چون همسرتون هم در اون شرایط و محیط بدون تردید هم آسیب دیدن، هم به هر حال دلایلی هست یه چنین. چرا در 2-7 سالگی به هر حال پدر و مادر رو از دست دادن؟ دلیلش چی بوده؟
مادرشون در سر زایمان مثل این که سکته میکنن، چون بیماری قلبی داشتن و بعد از 2 سال فوت میکنن و پدرشون هم به خاطر سرطان فوت میکنن توی 7 سالگی.
به هر حال عزیز، خانواده از در زمین ارثی گرفتارن. الان هم شما فقط محیط رو مناسب کنید، ولی نسبت به مدرسه و اینا اینقدر حساسیت به خرج ندید. یعنی اگر خواهش میکنم از برحال متاسفم از آن شنیدم، امیدوارم یه ذره اوضاع بهتر بشه. خدا نگه دارد. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی، متخصص جراح کاشت و ترمیم مو با آگاهی فراوان و گروهی بسیار بسیار دانا و توانا، قسمت آخر رو در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به سخنان آموزنده ایشون جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.